میگیم و من میگم که تو خیلی باران خوشتی بیم خواهد پیده دیش شاید باشه که تو به فصل بهار به دنیا آمدی و وقت باران بوده.
دو تا چنار دمری خانهشان است که این روزا با اندک بادی برگ های خودم مندازن. خیلی چیزا با ما و شما هم اوزان است. بسیار چیزا در زندگی خود ما چسبوندیم و حالا در غمش ماندیم که چطور کنیم. چقدر حاضر هستیم که از تو داشته های خود دل بکنیم تا به آرامشی برسیم. با دقایق پایانی برنامه رسیدیم و صحبت کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی.
سلام بازدان کافه صبح. باید بگویم که روانشناسان همیشه پیشنهادشان و نظرشان ای است که ما از مشکلات و از موارد و خاطرات و گذشته خود و از یادهای خود، از شکستهای خود، از آنچه در زندگی ما به خصوص در گذشته ما گذشته فرار نکنیم. معمولا پیشنهاد روانشناسی است که روبرو شویم، فیس شویم. یعنی هر قدر ما مواجه شویم، هر قدر ما روبرو شویم، حساسیتش از بین میره، حساسیتش کاهش پیدا میکنه و ما قوی تر میشیم. ما انعطاف روانی ما یا تاب آوری ما بالا میره و این بسیار یک نکته خوبی است که یک فرد پیدا کنه و این مفید است، مؤثر است. و خوب اگر هم مسئله وجود داشته باشه که بخواه فرد او را حل کنه، فرد او را کنار بزنه، دور بریزه، من نظرم ایست که بیشتر در موردش نوشته شوه، بیشتر از او قضیه و از او حادثه و خاطره و او یاد برای یک دوست، برای یک عزیز، به خصوص اگر او روانشناس باشه، بسیار زیاد کمک میکنه که او گفته شوه، نوشته شوه، نقاشی شوه، یا به اصطلاح خالی شوه او مسئله یا او هیجان مثبت یا منفی که معمولا از ما از مسئله ناراحتی و شکستش گفت یا بر شما گفت یا با شما شریک کرد. یک مورد کلان و جدی ای است. دوم، ما باوریم است که با دور ریختن احساسات و عواطف که مربوط به خاطرات گذشته ما است، چه دردناک و چی هم خطرناک یا نادرست یا نامطلوب بوده یا ناراحت کننده بوده، او باید فراموش شود. یعنی می خواهیم بگویم که گاهی اوقات این مسئله که ما بر یک داغ دیده، درد دیده، فقدان دیده و یک کسی که شکست عاطفی دیده یا وابستگی داره یا به یک مسئله عاطفی یا هیجانی روبرو شده، سخت است ما برش بگویم که فراموش کن. ولی اونا میتونن که با کارهای نو، با موارد نو در زندگیشان، با آوردن و وارد کردن چیزهای جدید در زندگیشان، گذشته های خود را و آنچه را که به اصطلاح با اونا رنج میتونه او را دور بریزه، او را کنار بزنه. این کار ما میتونیم. ما باور دارم که ما انسان ها توانمندی را داریم. در صورت امکان میشه به عقب یا به گذشته برگردیم و با کسایی که در او خاطره دخیل بوده، نقش داشته، یکی از کرکترها بوده، یکی از عوامل بوده، یکی از بدبختی‌ها بوده، با اونا بشینیم گپ بزنیم و اگر یک چیز سوء تفاهم است یا ناراحت کننده است یا او هنوزم سوال است، لاینحل مانده، او را خوب از بشینیم با او گپ بزنیم و به اسلام او بغض را بترقانیم، امو عقده را بشکافیم و امو گره را باز کنیم و امو سوء تفاهم را یا سوال را که داریم او را حل کنیم. ولو اگر در اونجا کدام جنجال هم شد، کدام مسئله هم شد، کدام ناراحتی هم آمد، ولی به هر حال باید حلش کنیم و دورش کنیم. پیشنهاد روانشناسان معمولا در طور قضایا و مشکلاتی از ما ای است که ما باید احساسات واقعی ما را بیان کنیم و احساسات واقعی خود را تشریح کنیم، بگویم و با کسی در میان بگذاریم، با کسی شریکش کنیم و این میتونه که با ما کمک بکنه، با ما مفید واقع شود.
تشکر از همتون بابت همراهی. فردا در کافه صبح از پاییز فصل شاعران گپ میزنیم. خداحافظ شما. لحظاتتان را به زیبایی و به نیکی از خدا می خواهیم.
در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، ما هم از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم. صلوات خاصه حضرت را با هم زمزمه میکنیم.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 9 را تقدیمتان میکنم. احمد مسعود از قومندانان مخالف طالبان در ولایت پنجشیر افغانستان وجود انگیزه های قومی در نبرد با طالبان را رد کرد. احمد مسعود که در ولایت پنجشیر با طالبان مبارزه می کند، استقلال، آزادی و عدالت در افغانستان را دلیل اصلی ادامه نبردها علیه طالبان توصیف کرد. فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان اسطوره‌ای مردم افغانستان، در ادامه پیام صوتی خود هر گونه اهداف جغرافیایی یا قومیتی خاص را شدیداً رد کرد. احمد مسعود گفت که هر فرد یا گروهی که مدعی می شود مبارزه در پنجشیر علیه طالبان به خاطر قومی خاص یا جغرافیای خاصی است، ادعای غلطی را مطرح کرده، حتی اگر از طرفداران ما باشد. پنجشیر عملا آخرین سنگر فتح نشده در برابر طالبان قلمداد می شود. این در حالی است که طرفهای درگیر همواره اخبار زد و نقیزی در خصوص نتیجه نبردها و با کنترل گرفتن این ولایت مطرح می کنند. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر کوچ اجباری شیعیان هزاره در ولایت دایکندی افغانستان، طالبان این شایعات را تکذیب کرد. مولوی صدیق الله عابد، فرمانده نیروهای امنیتی طالبان در ولایت دایکندی، این اخبار را دروغ و اقدامی تبلیغاتی علیه این گروه توصیف کرد. در این حال منابع محلی کوچ ساکنان قریه کندیر در اطراف ولسوالی گیزاب و قریجات مناطق لورشی و تگابدار را تایید کردند. طالبان ورود زنان به دانشگاه پایتخت افغانستان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. با گفته محمد اشرف خیرات مشاور جدید طالبان در دانشگاه کابل، تا زمانی که محیط اسلامی مناسب و حقیقی برای همه فراهم نشود، زنان هرگز اجازه نخواهند داشت به دانشگاه ها بیایند یا کار کنند. طالبان پس از تفکیک محصلان دختر و پسر در دانشگاه های افغانستان اعلام کرد زنان اهم از استاد و دانشجو فعلا حق ورود به این دانشگاه را ندارند. طالبان پس از کسب قدرت اعلام کرد با ادامه کار آموزگاران و اساتید زن و تحصیل دانش آموزان و محصلین دختر در مراکز آموزشی مخالف نیست. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت که صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته خبر می دهند. بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، صادرات محصولات تجارتی به تناسب رو به اول سال گذشته بیش از 30% افزایش را نشان می دهد. محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید، در 3 ماه گذشته وضعیت صادرات محصولات تجارتی قناعت بخش بوده است و روند صادرات بیشتر اقلام داخلی به سایر کشورها ادامه دارد. او از منجمد شدن سرمایه های تاجران در بانک ها نگران است و پافشاری دارد که کابینه طالبان باید برای باز شدن حساب های تاجران تلاش کند تا روند داد و ستد با مشکل روبرو نشود. همچنان محمد یونس قاضی زاده خواهان برگشت پول صادرات از طریق سیستم منظم بانکی به کشور است. او میگوید که باید برای محصولات رنگارنگ صادراتی افغانستان شامل فراورده های زراعتی، پزشکی، حیوانی و صنایع دستی در بازارهای جهانی بازاریابی شود. از سوی دیگر محمد رفیع رحمانی، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید در ربع اول سال جاری 13471 تن اقلام صادراتی افغانستان که شامل فراورده های زراعتی، حیوانی، میوه های تازه و خشک و صنایع دستی بوده به خارج از کشور صادر شده است. او ارزش مجموعی صادرات سال جاری را بیشتر از 16 میلیون دلار آمریکایی گفته که این محصولات از طریق مرزهای زمینی حوزه غرب افغانستان به سایر کشورها صادر شده است. بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، روند صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 35% محصولات صادراتی به خارج از کشور را نشان می دهد. در ربع اول سال 1399 خورشیدی، محصولات صادراتی افغانستان از حوزه غرب کشور 10221 تن به ارزش بیشتر از 10 میلیون دلار بوده است. رحمانی همچنان گفت که در مقایسه با ربع اول سال 1399 خورشیدی، در سال جاری 3520 تن افزایش صادرات به خارج کشور وجود داشته که 35.2% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بیشتر محصولات صادراتی افغانستان به شمول محصولات پزشکی، میوه‌های خشک، فراورده‌های زراعتی و حیوانی، گیاهان دارویی، صنایع دستی و صنعتی از طریق مرزهای زمینی به کشورهای منطقه و جهان صادر می‌شود. در کنار این، مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از عادی شدن داد و ستد در حوزه غرب کشور خبر می‌دهند و تنها نگرانی آنان منجمد شدن سرمایه‌های بازرگانان است که از سوی کابینه طالبان به منظور بررسی اجرایی شده است. محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، از طالبان خواهان آزادسازی حساب‌های پولی تاجران شده است. او تاکید می‌کند که اگر حساب‌های پولی تاجران همچنان مسدود و سرمایه‌های آنان منجمد باقی بماند، روند داد و ستد با مشکل جدی روبرو خواهد شد. بر اساس اطلاعات، هم‌اکنون روند واردات و صادرات کالاهای تجارتی از 2 بندر اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد و تورغوندی در شمال هرات که هم مرز با کشور ترکمنستان است به حالت عادی برگشته و پس از سفر سرپرست وزارت مالی طالبان به این ولایت، سیستم های گمرکی با حالت گذشته فعال شده است. برخی از سرمایه گذاران در غرب کشور از مسدود بودن سرمایه های خود در بانک ها نگران هستند و از طالبان خواهان رسیدگی به این موضوع شدند. آنان تاکید دارند تا زمانی که سرمایه های آنان منجمد باقی بماند، هیچ تلاشی برای رونق بازار شکسته و ریخته کنونی صورت نخواهد گرفت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تاکید کردند که برای حل مشکلات تاجران، کابینه طالبان سرمایه گذاران را در اولویت قرار داده است و همزمان با بررسی حسابها در تلاش آزادسازی سرمایه های تاجران هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت این سازمان درباره تحولات سیاسی امنیتی سوریه از این شورا خواست که رژیم صهیونیستی را وادار سازد تا فوراً به تجاوزات خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه پایان دهد. مجید تخت‌روانچی در این نشست با تاکید بر این که تجاوزات اسرائیل به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه نقض آشکار حقوق بین الملل است، تصریح کرد که اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی صلح و امنیت منطقوی و بین المللی را تهدید می کند. تخت روانچی در این نشست بر لزوم ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی در سوریه نیز تاکید کرد و گفت که مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی باید بی‌وقفه ادامه یابد، زیرا حضور و فعالیت‌های جنایتکارانه آنها امنیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین فعالیت‌های جدایی طلبانه و نیز ابتکارات نامشروع خودگردانی در سوریه را رد و هر گونه تلاش برای حمایت از آنها را محکوم کرد. تخت روانچی در ادامه با تاکید بر اینکه بازسازی سوریه و بازگشت پناهندگان و آوارگان به این کشور باید به موازات هم ادامه یابد، افزود که ایران لازم می‌داند مفاد قطعنامه 2585 را یادآوری کند که طبق آن شورای امنیت از تمام کشورهای عضو خواسته است که برای رسیدگی به نیازهای فوری مردم سوریه گام‌های عملی اتخاذ کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند لوح و قلم. عزیزان همیشه همراه، دوستان کتاب دوست، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم با معرفی کتابی دیگر از برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب اضطراب موقعیت با قلم آلن دوباتن و ترجمه سید حسن رضوی را خدمتتان معرفی کنیم. این کتاب در انتشارات میلکان چاپ و منتشر شده است. اما اضطراب موقعیت چیست؟ یک نگرانی مهلک که توانایی خراب کردن دوره‌های طولانی از زندگی ما را دارد. ترس از خطر شکست در برابر آرمان‌هایی که جامعه من وضع کرده و در نتیجه از دست دادن مقام و منزلت خود. نگرانی از این بابت که نکند در حال حاضر بر روی پله بسیار پایینی از نردبان قرار گرفته ایم یا حتی نزدیک است که به پله پایین تری هم سقوط کنیم. آلن دوباتن، فیلسوف و نویسنده معاصر انگلیسی، در این اثر خود که مورد تحسین بسیاری از صاحب نظران و نویسندگان قرار گرفته، درباره اضطراب موقعیت، علل و راه حل‌های آن سخن گفته است. فقدان عشق، انتظارات ما از زندگی و وابستگی‌ها که می‌توانند از علت‌های به وجود آوردن اضطراب موقعیت باشند، در این اثر بررسی شدند. دوباتن راه حل فرونشاندن اضطراب موقعیت را در چهار بستر فلسفه، هنر، سیاست و دین جسته و آنها را در این کتاب تشریح و طبقه بندی کرده است. روزنامه سان فرانسیسکو کورنیکول درباره این کتاب نوشته است: کتابی سخاوتمند و انسانی که راه حل‌هایی برای اضطراب موقعیت پیشنهاد می‌دهد. راه حل‌هایی که انسان را به فکر وامی‌دارد. پاسخ دوباتن که با نقل قول‌های روشنگر و آثار هنری شگفت‌انگیز محکم شده است، به همان اندازه که متقاعد کننده است، زیرکانه هم بیان شده. اکتشافی خواندنی و با ارزش در مورد ترس ما از جایگاهمان در جامعه و اینکه چگونه می‌توانیم نگرانی‌هایمان را کاهش دهیم. بریده‌ای از کتاب اضطراب موقعیت را با هم می‌خوانیم. برای تحمل خود اسیر محبت دیگرانیم. حقوقی که به کارگران پرداخت می‌شود مانند روغنی است که به چرخ‌ها می‌زنند تا به چرخیدنشان ادامه دهند. هدف واقعی کار دیگر انسان نیست، بلکه پول است. به جای اینکه سعی کنیم ماهی بزرگتری باشیم، می‌توانیم انرژیمان را روی پیدا کردن برکه‌های کوچکتر یا گونه‌های کوچکتری از ماهی برای شنا کردن در کنار آنها متمرکز کنیم که اندازه‌مان کمتر ما را اذیت کند. حق نداریم آبروی افراد را بر اساس درآمدشان بسنجیم. مجموعه‌ای از وقایع بیرونی و خصوصیات درونی باعث می‌شود شخصی ثروتمند شود و دیگری نیازمند که در میان آنها شانس و شرایط محیط، بیماری و ترس، تصادف و تربیت دیرهنگام، زمانبندی خوب و بخت بد قرار دارند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه ترابی و بشنوید صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند نشاب قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و همراهان و دوستان و مهربانان. روزهای درس و مدرسه را به یاد بیاورید. یادتان است که یکی از تمرین ها، یکی از کارهای خانگی که معلم بر ما میگفت نوشتن در خانه بود، رونویسی از کتاب. حال همه تمرین را از ما بیاد داشته باشید. هرگاه، هر شعر، هر قصه، هر خاطره یا هر متن زیبایی را، نوشته زیبایی را که دیدید و به دلتان نشست، اگر خواستید که مانند همو نوشته زیبا نوشته کنید، یکی از کارهایی که میتونید همی است که بیایید رونویسی کنید. همو متنی را که خوش دارید پیش رویتان مانده، کلمه به کلمه، واژه به واژه، جمله به جمله نوشته کنید. یک بار، دو بار، هر اندازه که دلتان میکشه. و باید داشته باشید که رونویسی بسیار بسیار به ماندگار شدن همو واژگان، همو جمله ها، همو عبارت ها در ذهن و یاد شما یاری میکنه. این یکی از روش های یاد گرفتن نوشتن و نویسندگی است که میتونید در جای های مختلف استفاده کنید. پس از یاد نبرید و هرچی را که خوش داشتید و به دلتان نشست رو نویسی کنید. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خب خاتون که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: من و مراد تو زندگی سختی‌های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم. شبای زیادی سر گرسنه گذاشتیم رو بالش. شبای زیادی هر دو با هم فقط گریه کردیم. نه از درد گرسنگی، از درد بچه‌هامون که مشکل داشتن، درد لاعلاج داشتن. روزای سخت زیادی داشتیم. یه وقتایی که دیگه تحمل نداشتیم داد می‌زدیم، زجه می‌زدیم که خدایا چرا ما رو به این سرنوشت دچار کردی؟ بعضی وقتا فکر می‌کردم به خاطر سرپیچی از خانواده‌هامون به این روز افتادیم. اما خب ما عاشق هم بودیم، می‌خواستیم با هم زندگی کنیم، نمی‌خواستیم زیر بار یه زندگی بریم که دوست نداریم. زندگی سختی‌های زیادی داشت، اونقدر زیاد که فکرشم نمی‌کنی. دو تا بچه مریض بدون هیچ کمکی، حتی هیچ همدمی، این واقعا آدم رو داغون میکنه. غربت رو به معنای واقعی احساس میکردیم، اما کاری از دستمون بر نمیومد. کارمون به جایی رسیده بود که فکر میکردیم خدا ما رو فراموش کرده. اما تولد مریم همه چیز رو عوض کرد. ورود مریم باعث شد زندگیمون قشنگتر بشه و ما تنها دلخوشیمون مریم بود و نوه هامون. میخوام بگم خدا هیچ وقت بنده‌هاشو از یاد نمیبره. من از زندگیم راضیم. همین که با مراد هنوز کنار هم هستیم احساس خوشبختی میکنم. مانی اشکی که از گوشه چشمش جاری شده بود را پاک کرد و گفت: من که نمیدونم عشق چیه. فقط میدونم زندگی شما خیلی تلخی داشته، اما خب شیرینی هم داشته. آقا مراد گفت: عشق واقعی هیچ وقت به نمیره. این عشق با هزار تا سختی امتحان شده، اما هر بار ما از پسش بر اومدیم. عمو سامی گفت: عشق مراد و خاتون زبان زد این روستاست، اما ازش حرف میزنن. ایلیا لبخندی زد و گفت: قصه زندگیتونم غمگین بود، هم یه چیزی به من یاد داد. من یاد گرفتم که خدا هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ما رو تنها نمیذاره. درست وقتی به دادمون میرسه که بهش نیاز داریم. عمو سامی گفت: حتم داشته باشید که خدا هر آدمی رو به اندازه یه توانش امتحان میکنه. هرگز بیشتر از اون بندش رو تحت فشار نمیذاره. مانی به فکر فرو رفته بود. ایلیا دستی به شانهش زد و گفت: به چی فکر میکنی مانی؟ مانی گفت: به این که من زندگی سختری دارم یا آقا مراد و خاتون سختیاشون بیشتر بوده. عمو سامی گفت: به نظرت همین که سالم هستی، روی پای خودت وای میستی، میتونی کار کنی، راه بری، خودت برای خودت تصمیم بگیری، درس بخونی، برای خانواده تلاش کنی، وضعیت خوبی نیست؟ ایلیا اضافه کرد: حیف که دلم نمیاد از خدا بخوام برای یه مدتی بهت یه بچه‌ای بده با این شرایط تا بفهمی خاتون چقدر بدبختی کشیده. با دو تا بچه مریض. آقا تو هیچ وقت خودتو با این آدم مقایسه نکن. وضعیت تو اصلا قابل مقایسه با آقا مراد و خانومش نیست. مانی گفت: واقعا خدا هوای بنده‌هاشو داره؟ یعنی به منم کمک میکنه؟ عمو سامی گفت:
خودت خیلی زود جواب این سوالو میفهمی. خدا خیلی بزرگتر از اون چیزیه که تو فکر میکنی.
بعد از گفتگوی مفصلی که با مراد و خاتون داشتند، از آنها خداحافظی کردند و غروب به خانه برگشتند. آن روز مانی درد شدیدی در سر خود احساس می کرد. چشمانش گاهی سیاهی می رفت. روی یکی از تخت‌ها دراز کشید، اما حس خوبی نداشت. عمو سامی به سراغش آمد و حالش را پرسید. مانی گفت:
حالم خوب نیست عمو سامی.
عمو سامی گفت: چه علائمی داری؟
نمی‌دونم، سردرد دارم، سرگیجه دارم، چشمام درد می‌کنه. فکر کنم این سردرد هم به خاطر اون ضربه باشه که اون روز دعوا تو قبرستون خورد تو سرم.
عمو سامی گفت: نگران نباش، دوای دردت پیش منه. تو این روستا همه چی هست. الان میرم و یه داروی گیاهی برات میارم، دم میکنم، بخوری حالت جا بیاد. تا اون موقع دراز بکش، سگو نخوابی، با ایلیا حرف بزن و خودتو مشغول کن. عمو سامی از کلبه بیرون رفت. طبق توصیه عمو سامی، مانی و ایلیا مشغول حرف زدن شدند و چند ساعت بعد عمو سامی برگشت و گیاهی به همراه خود آورد که بوی بسیار تندی داشت. آن را درون ظرفی آهنی گذاشت و کمی آب روی آن ریخت و پس از چند دقیقه عصاره غلیظی از آن درست کرد و چند قاشق آن را به مانی داد. داروی بسیار تندی که مانی به سختی توانست چند قاشق آن را بخورد. عمو سامی گفت: حالا فکر کنم راحت بتونی بخوابی پسرم. مانی که بسیار خوابش می آمد بدون هیچ حرفی به خواب رفت. آنقدر خسته بود که صبح فردا با صداهای بلند عمو سامی و ایلیا از خواب برخاست. ایلیا اعتراض کرد و گفت: از دیرو تا حالا خوابی؟ اومدی اینجا بخوابی؟ پاشو ببینم، پاشو. امروز باید بریم گردش. امروز میخوام تو روستا با دوستام آشنا بشی. اینجا من کلی دوست دارم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
آفریدگار جانها، خدای قادر و توانا، پروردگار پاک و بی همتا، دوستای نازنین، با نام و یاد خدا برنامه امروز شروع می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین کلام تقدیمتان میکنیم. بله، منظورم سلام است. سلام بر روی ماهتان و خنده های زیبایتان. جور و سلامت که هستین. راستی صبحتان چی قسمی شروع کردین؟ با پشانی ترش و بد اخلاقی یا با خنده و لبخند؟ هر کی گفته با خنده و لبخند، هزار آفرین داره. هزار آفرین ها. مام برش میگم آفرین و تو کودک شیرین زبان و دوست داشتنی. خوش به حالت، چرا که هم پدرجان و مادرجان تو را بسیار دوست دارن و هم خدای مهربان. دعا میکنیم امروز و روزهای دیگه خوشی باشه و خنده و شادمانی. راستی اگر بر ما پیامک روان کنین، ما را بسیار خوش میسازین. باور کنین با دیدن پیامک های شما دوستای نازنین، لبخند به لب ما مفته. البته بعضی از طفلا سخت میگیرن و میگن که حالا ما چی نوشته کنیم. نمیخوای زیاد فکر کنین که چی نوشته کنین. مثل دوست خوبتم رحیم جان که بر ما پیامک روان کرده، نوشته کرده که: خاله جان سلام، تشکر از برنامه شاپرک. خانه ما در قریه هست و پنجره را که واز میکنی، درختایی با برگهای رنگ شده میبینی. منظرش در این فصل خزان بسیار دیدنیست خاله جان. کاش که میتونستین به قریه ما بیاین. اگر میشه یک آهنگ شاد هم بر من نشر کنین. رحیم هستم، 10 ساله، از قریه بکراباد ولسوالی انجیل ولایت هرات. بله، اولی که تشکر میکنیم از رحیم عزیز که از این فاصله دور باز هم ما را تنها نگذاشته و پیامک بر ما ارسال کرده. خب دومی که شما هم خواستید تا بر ما نوشته کنین دیگه. خیلی راحت و آسان. اناله شماره پیامک ها رو یادداشت کنین. در ایران 3 3 0 8 2 2 6 و در افغانستان هم 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. ما منتظرتان هستیم. راستی تهیه کننده برنامه میگه که همیال میخواد یک آهنگ شاد پخش کنه تا رحیم جان خوشحال شوه. رحیم جان گل، خدا کنه که همیشه شاد و خوشحال باشی و لبخند به لب داشته باشی. یه نازنین هر فصلی زیبایی خودش داره و هر کسی هم به یک فصل علاقمند است. مثلا یکی بهار با شکوفه‌های زیبایش خوش داره، یکی به تابستان سبز پوش علاقمند است، یکی به فصل برگریزان یعنی فصل خزان علاقمند است و یکی هم است که زمستان فصل سفید پوش شدن طبیعت دوست داره. ما همیال در فصل خزان هستیم، فصلی که طبیعت با رنگ‌های زیبا دیده میشه. همیاله که از پنجره خانه درختارا سیل کنین، متوجه رنگی بودن درختا میشین. از این فصل خیلی رسامی میشه و چه رسمای مقبول دیدنی هم کشیده میشه. خدایا، به خاطر تمام نعمت‌های زیبایت، به خاطر این طبیعت زیبایی که به ما تحفه دادی، از تو سپاسگزار هستیم. خب از شما دخترها و پسرای گلی که صدای ما رو میشنوین دعوت میکنیم که بخش نمایشی برنامه امروزه که به همین فصل ارتباط پیدا میکنه با دقت بشنوین.
مادر جان شما آشپزخانه هستین؟
بله جان مادر، میبینه که یک کود کار دارم امروز.
مادر جان این سبزی پاک کردنتان کی خلاص میشه؟
جان مادر من نو شروع کردم قربانت شم. چرا میپرسی؟
آخه دقا بردم گفتم که بیاین کتمه بازی کنین.
مادر قربانت شم، اگه من بیایم و کد خودت بازی و ساتیری کنم دیگه چاشت میمونه. باز پدر جانت که آمد من سر دسترخان چی بانم پیش روش؟
خب پس شما بگوین که چی بازی کنم که ساعتم تیر شوه.
چی بازی کنی که ساعت تیر شوه؟ آها فهمیدم، برو یکم بیشی رسم بکش، مثلا از گل و گیا، از طبیعت، از آسمان، از کوه و دشت و دریا، اصلا همین فصل زیبا رو بکش. برو بچی.
ولی من که قلم رنگه ندارم، یادتان رفته؟
آها من یادم رفت که برات بگویم جان مادر، همی دو روز پیش پدر جانت یک درجم قلم رنگی 12 تایی برت آوردک.
از راستی میگین مادر جان؟ کجا مانده؟
بار خطانشو بچه قندم کجا مانده؟ صبر کن بانکی یکم فکر کن و ببینم پدر جانت گفت کجا ماندم. آها یادم آمد، گفت سر الماری مانده.
تشکر مادر جان. انالی میروم یک رست میکشم که ایران بانین. گفتین چی بکشم؟
همی هرچی که دلت شد جان مادر، هرچی.
نه شما گفتین از فصل ها بکشم.
آها بله، ما همیال جان مادر در فصل خزان هستیم. میتونی یک رسم بسیار مقبول از این فصل زیبای خزان بکشی؟ میتونی بچه؟
بله که میتونم. یک ساعت بعد با رسم مقبولم پیشتان میایم مادر جان.
آفرین جان مادر. یک چیز دیگه کبیر جان، اصلا نجله نکو بچه قندم، اگر حوصله کنی رسمت مقبول تر میشه بچه.
بچه مادر جان، من رفتم در اتاقه.
برو جان مادر.
یک درختای مقبولی کشیدم. پدرم ببینه آفرین میگه. خب اینالی باید برگای درخت رسم کنم. خب برای برگای درخت از چی رنگی استفاده کنم؟ خب برگ درخت سبز است دیگه، اینالی کلش رنگ سبز میکنم.
ری بچه جان اشتباه نکن.
یک صدای شنیدم. کی بود؟ کسی گپ زد؟
بله من بودم.
خب تو کی هستی؟ من نمیبینمت.
کبیر خان من زیر دستت هستم، قلم رنگه نارنجی.
یعنی تو گپ میزنی؟
خودت که ببینی دیگه، ببینی که دارم گپ میزنم.
باورم نمیشه قلم رنگا گپ میزنن، چقدر جالب. تو گفتی اشتباه میکنم، چرا؟
خب وگه مادرت نگفت که فصل خزان رسم کنی ها؟
بله گفت. خب من داشتم شروع میکردم که نماندی. چرا؟
جناب کبیر خان، سبزی برگ درخت ها مخصوص فصل تابستان است، نه خزان. من یکی از اون رنگ هایی هستم که در فصل خزان دیده میشن، نارنجی. برگ های درخت ها در این فصل رنگ نارنجی به خود میگیرن.
خوب شد گفتی، تشکر. انالی برگای ای درخت از همین رنگ میکنم، رنگ نارنجی. ای درخت دیگه هم آبی میکنم.
آهای کبیر خود، بازم اشتباه کردی.
ای صدای کی بود؟ کدام قلم رنگه بود؟
بستم با قلم رنگی زرد. خوشت باشه که اگه بخوایی فصل زیبای خزان در اسمت نشان بدی، باید برگای درخت یا زرد کنی یا نارنجی. آبی دیگه چیست؟
یعنی در خزان برگای درخت آبی نمیشن؟
تا جایی که من میدانم نه. توی درخت برگایش زرد کن، ببین چک مقبوله میشن، چی نبوده میتن.
بسیار خوب، بگبت گوش میکنم و زرد میکنم. پس شد ای درخت برگایش نارنجی، ای درخت دیگه هم شد زرد. یک درخت دیگه میمونم، ای را چی رنگی کنم؟ شیرچایی رنگ میکنم، مقبول میگم.
آقای کامیل خان اشتباه میکنی.
باز دیگه کی بود؟
باستم قلم رنگی سرخ. مگم تو نمیخوای خزانه رو شاق بودی؟
بله درسته.
خب کبیر خوب، در خزان برگ درخت ها بعضی هاشون برنگ سرخ در میاین، فهمیدی؟ پس میتونی برگای این درخت ها سرخ رنگ کنی. درسته است رنگ نارنجی؟
درسته.
پس یه قسم که میگی باید برگای درخت ها را نارنجی و زرد و سرخ کنم تا به خوبی فصل خزانه رسم کرده باشم.
درسته.
اگر قسمی رنگ کنی هم پیش مادر جانید، بعد پیش پدر جانت یک آفرینم تو خوبش داری.
مامی گم هزار آفرین داری. خب چرا تال میتی شروع کدگم؟
تشکر از شما.
خواهش میکنم.
من میخوایم با کمک شما بهترین رسم خزانه دنیا را بکشم.
تو موفق بشی. آفرین.
برا بگیم.
دوستای گل، وقت برنامه امروز شاپرک به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. روزتان بخیر، با امان خدا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در فکر انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهانمان را تازه می کند ای همیشه بخشنده، با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظات زیبای زندگیتان هستیم. خوشحال هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی. بر اسم آغاز ابتدا مروری می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدن ما در نماز می خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تنها از تو کمک می خواهم و تنها از تو یاری می طلبم. آیا این مطلب که ما به کسی می گوییم التماس دعا، یعنی مثلا از او کمک می خواهیم، آیا این گناه نیست؟ شنونده دیگری هم پرسیدن که آیا کسی که دوست دارد مجتهد شود و نتواند در این دنیا به خواستش برسد، آیا در آن دنیا می تواند آن را کسب کند یا خیر؟ تشکر می کنیم از همراهی شما دوستان عزیز و میریم سراغ سوال اول شما عزیزان. خواهر محترمی که پرسیدن ما در نماز می خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تنها از تو کمک می خواهم و تنها از تو یاری می طلبم. آیا این مطلب که ما به کسی می گوییم التماس دعا، یعنی مثلا از او کمک می خواهیم، آیا این گناه نیست؟ خب میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین،
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که اگر ما اون کسی که بهش میگیم التماس دعا، او رو در عرض خداوند مؤثر بدونیم، بگیم که کسانی که بتونن به ما کمک کنن دو گروه هستن، یک خداست که نستعین و از او کمک میخوایم، یکی همون کسی است که بهش میگیم التماس دعا، اون هم دکان دستگاهی در کنار خود داره. اگه اینجوری باشه خب این بله شرکه. اما ما که به اون میگیم التماس دعا، او رو مستقل نمیبینیم، او رو ابزاری از ابزارها، اسبابی از سببها میبینیم که در عالم قرار داده شده برای اینکه این مسئله حل بشه. مخصوصا که خداوند عالم رو اینجوری خلق کرده، این نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام اسباب و مسبباته. اول الله ایجر الاشیاء الا با اسبابا، خداوند بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسبابش. یه سبب داروه، ما از دارو کمک میخوایم، از پزشک کمک میخوایم. یه سبب دعاست، یا خودمون دعا میکنیم، یه وقت به یک صاحب نفس میگیم تو برای من دعا کن، و دعای دیگران، دعای ما در حق دیگران مستجابه، در حق خودمون ممکنه مستجاب نباشه، چون با زبانی انسان دعا میکنه که با این زبان خدا رو گناه نکرده. کسی که دیگران رو دعا میکنه اون شخص با این زبان گناه نکرده. وقتی ما برادر مؤمن رو دعاش میکنیم، این زبان توسط اون شخص گناه نکرده. برای انسان با زبان خدا رو دعا میکنه که از خدا میخواد که چیه؟ این زبان گناه نکرده. خب این دعا مستجابه. این سببه. این سبب رو خدا قرار داده. پس در این صورت هیچ اشکالی نداره. در این صورت اینها در واقع همون توسل هست. حالا توسل کسی که بهش متوسل میشیم، مصادیقی داره. یه وقت توسل به پیغمبره، یا توسل به امیرالمومنین و فرزندانشه، یا توسل به پدر و مادره، یا توسل به پزشک و دارو و غذا و این چیزهاست، یه وقت هم توسل به نماز و زکات و روزه و توسل به قرآن و همه اینها انسان میتونه بهشون متوسل بشه و فرق نمیکنه. همه اینها در همون مسیری است که خدا خودش قرار داده. خدا گفته و ابتغوا الیه الوسیله، چون اینها اگر مرتکب خلاف شدن جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا اینکه فرزندان یعقوب میان پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب اینا پیغمبرزاده بودن، پدرشون هم پیغمبر بود، اومدن گفتن تو از طرف ما استغفار کن. پیغمبرم نفرمود چرا خودتون استغفار نمیکنید؟ مگه شما ایاک نستعین رو نشنیدی؟ نه، گفت سبح استغفر لكم ربی، من براتون استغفار خواهم کرد. نه، توسل به اصطلاح. الله 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 نکته دوم که عرض میکنم اینه که بله، ما در مصادیق و مراتب توحید وقتی به توحید افعالی که میرسیم، اون مراتب بالا بالای توحید افعالی، یکیش توحید در استعانت، بی معنا که انسان به درجه‌ای برسه که از غیر خدا هیچ چیز نخواد، حتی گاهی به جایی میرسه که از خود خدا هم نمیخواد، میگه که علم و بحالی حسبیان مقالی یا کفان مقالی. اون دیگه اوج درجات توحید افعالی است که عرض کردم. حالا کسی این توحید مراعات نکرد مرتکب شرک شده؟ نه، چون اون مراتب توحید در محبت و توحید در استعانت و اینا مراتبی نیست که بخواد خلافش بشه شرک، مثلا شرک جلی. اگه انسان بخواد به اون اوج توحید به اون جاها برسه، خب بله، وقتی که از خونم که بهش میگن که حالا از فلانی کمک بخوا، میگن من از غیر خدا کمک نمیخوام، و گاهی هم میگن حالا از خدا کمک. مثلا جبرئیل اومد خدمت حضرت ابراهیم وقتی داشتن مینختنش تو آتش، گفت آدم کمکت چیکار کنم، آتش خاموش کنم، اینو نابود کنم؟ گفت نه، من با تو کار ندارم، خدا برای من کافیست. گفت از خدا بخوا پس، و همین که خدا منو میبینه کافیه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا گفت که چون تو میبینی، وقتی علی اصغر به شهادت رسید با تیرون کودک رو زدن، گفت که همین که خدا میبینه کار برای من خیلی آسون میکنه، چون در مرعا منظر خدا هست، کار آسون میشه. بله، این مراتب هم هست، اما اینها حقیقتا ما تعارف نکنیم برای بنده و امثال بنده نیست. این مرتبه از توحید که خیلی بالا رفته انسان. ما در توحید یه توحید نظری داریم، یه توحید عملی داریم. توحید نظری خودش سه شاخه میشه: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. توحید در افعال شاخه‌های متعددی میشه. نصاب توحید افعالی همون توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت و ربوبیت. که انسان به اینجا رسید دیگه نمره قبولی گرفته. حالا از این توحید در ربوبیت به بالا خیلی ما داریم. مثلا همین توحید در محبت من عرض کردم. حالا انسان اگه بخواد فرزندش رو دوست داشته باشه، خلاف توحید در محبته. همسرش رو دوست داشته باشه. اینا فقط اقتضای توحید اینه که جز خدا انسان محبوبی نداشته باشه. حالا کسی اومد و اینو آیا مرتکب شرک شده، نمره قبولی توحید رو نگرفته؟ چرا؟ چون اینو بالای توحید در ربوبیته. و این توحید در استعانت هم همینطور، اون مراتب بالای توحیده که حالا کسی به این مقام برسه که احدی از مردم مثل پیامبر اعظم، مثل مولا امیرالمومنین اسلام رسیدن، خب خیلی خوبه. برای بنده و امثال بنده نه، همون پایینا باشیم و بفهمیم کجا هستیم، چه کار میکنیم. پس دو تا نکته عرض کردم. نکته اول این که اگر ما کمک خواستن از دیگران، حتی التماس دعا گفتنمون، اگر در این صورت باشه که برای اون تأثیر مستقل قائلیم، این شرک، این بده و حتما نباید انسان کار. اما هیچ کس اینجوری نیست که بگه فلانی که من بهش گفتم که برای من دعا کن، او هم در عرض خداوند متعال برای خودش دکون دستگاهی داره که خدا چه بخواد چه نخواد او میتونه مشکل حل کنه. اگه اینجوری باشه خب این بده، اما اینجوری نیست. هیچ انسان عاقلی اینجوری نیست، میگه نه، او خودشو تأثیر دعاشو همه اینها به اذن خداست، در طول اراده خداست و با خواست خداست. نکته دوم اینکه بله، مراتب بالا بالای توحید هست. توحید در استعانت که حالا انسان مجمع نرسید، به هر حال به توحید رسیده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلا علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او را جا می‌دهد. اعلا علیین، فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه: من آولیتیم و نظر لهو فکان لهو ابن. این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید، آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحمت ضعیف و اعانه و کفاه، اینم باز یه چیز دیگه. کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره. الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف پناه میبریم به خدا، در جامعه ما هم در مواردی همینجوره.